آقای استوک یه قرارداد محکم ببندید. کدوم قرارداد تاریخ فوتبال ایران قرارداد تو بندش هست؟ 50,000 دلار هر بازی تو غیبت کنی جریمه میشی. 3,000 دلار هر
الان تو قرارداد آقای استوک هست؟
وزارت ورزش، باشگاه پرسپولیس، هیئت مدیرش باید به من 10,000,000 تومان پاداش میداد به خاطر یه همچین قراردادی که با استوک ساخته شده. جونیور براندو 570,000 دلار بازیکنی که تو فوتبال این مملکت از پیشکسوت و کارشناس و مجری و هوادارش و بازیکنش و همه میگفتن استوب کنه بلد نیست.
خب
حالا من کاری ندارم، این بازیکن همین الانش تو سری آ بازی میکنه، زمان ما هم نیومده، به منم 0% ربطی نداره. این بازیکن رو بنده به ایجنت ایشون آقای فیزبخش 50 بار زنگ زدم، خواهش، التماس، ترفند با زبون با فلان. آقای فیزبخش این بازیکن رو تو آوردی، تو داری تو جامعه پرسپولیس خراب میشی، تو رسانه ها خراب شدی.
آقای قدوس قرامت لازم از استوکس میگیری چون اگر نیاد برای بازی های پرسپولیس؟
قرارداد مشخصه، میتونن بگیرن دیگه، ما که نیستیم دیگه، قرارداد عیانه قشنگ شفاف داده. 50,000 یورو هر بازی، 50,000 دلار هر بازی غیبت، 3,000 دلار هر تمرین غیبت.
بسیار متشکرم.
بعد ببینید آقای جونیور براندور، بنده رفتم با ایجنتش صحبت کردم با هزار زبون، ایشونو کشوندم آوردم، آقایونی که هیئت مدیره هستن قرارداد بستن 570,000 دلار. بنده رفتم گفتم 100,000 دلار گرفته، اینقدر دیگه بگیره، با 252,000 دلار پرونده شو ببندیم بره، بیشتر از این پرسپولیس بابت این بازیکن پول نده.
بله.
و این 300,000 دلار من برای باشگاه پرسپولیس اینجا کار کردم. آقای انصاری به من مأموریت داد.
بله.
جونیور رو یه کاری کن فسخش کنی. به من راه و چار رو نشون داد، من رفتم با آقای ایجنتش صحبت کردم، بستم. شما به جای اینکه بیان پاداش بدین به من، آقای انصاری فر والله قسم میخواست برای من و آقای حسینی روابط بین‌الملل، چون می‌خواستیم فسخش کنیم، باشگاه لوگودرست بلغارستان امضا نمی‌کرد. من آقای حسینی هزار جور تلاش کردیم که باشگاه لوگودرست
رو راضی کنیم. متشکرم جناب
آقای انصاری فر. میگه پاداش بدم، گفتم حاج آقا بخوایش پاداش چی بدی؟ این بازیکن همینجوریش هزار تا مسئله شده، بعد بیان بگن آقا بابت فسخش هم تو باشگاه 4 نفر پاداش دادن.
متشکرم آقای قدوس، ما چون ارتباط دیگه هم داریم باید به ما بقیه برنامه برسیم. ممنونم، شب شما بخیر، بابت توضیحاتتون خدا نگهدار. چند تا خبر با هم مرور کنیم. هرویه میلیچ مدافع کروات تیم فوتبال استقلال شایعه برنگشتنش به ایران رو تکذیب کرده و گفته به هیچ عنوان همچین خبری درست نیست و مطمئناً با آغاز تمرینات تیم فوتبال استقلال من برمیگردم. بازیکن حرفه‌ای هستم، به قراردادم با استقلال کاملا احترام میگذارم و پایبندم و حتماً بلافاصله بعد از آغاز تمرینات تیم فوتبال استقلال من برمیگردم به تهران. آقای محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران هم صحبت کردن در رابطه با حال روز امروز ورزش کشورمون و کشتی و در واقع جورای التماس کردن به اونایی که این روزها رعایت نمی کنن و راه سفر رو در پیش گرفتن، گفتن خواهش میکنم که در منازلتون بمونید، مسئله کرونا انشاءالله با همکاری مردم به سرعت برطرف خواهد شد و بعد میتونن مسافرت های خودشون رو از سر بگیرن. ایشون گفتن تیم ملی کشتی فرنگیمون هیچ وقت اینقدر آماده نبود، امیدواریم که رقابت های گزینشی توسط اتحادیه جهانی کشتی زودتر تعیین تکلیف بشه تا ما هم بریم و ما بقیه سهمیه رو کسب کنیم. از نظر آقای بنا از 6 فرنگی کار اعزامی به رقابت های المپیک ما اگر 5 سهمیه هم بگیریم قابل قبوله. این نظر محمد بناست. از آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان هم بشنوید که ایشون گفتن احتمالاً بازی‌های المپیک توکیو به دلیل شیوع ویروس کرونا با تأخیر چند ماهه روبرو خواهد شد. برنامه‌ریزی قبلی مسابقات به تاریخ ما 3 مرداد ماه 99 هست، اما با توجه به اینکه بحث گزینشی‌های المپیک به طول انجام خواهد انجامید و اینکه خب تیم‌ها تا لحظات آخر زمان می‌بره برای آماده شدنشون، احتمالاً مسابقات با تأخیر آغاز خواهد شد. در حالی که قرار بود مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه آسیا 30 فروردین تا 6 اردیبهشت ماه سال 99 یعنی سال آینده به میزبانی تایلند برگزار بشه، بعد از درخواست فدراسیون والیبال تایلند از کنفدراسیون آسیا مبنی بر به تأخیر افتادن این مسابقات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و زمان برگزاری این رقابت ها به تعویق افتاد. زمان جدید هم قراره که 20 تا 27 مرداد ماه سال آینده 99 در همون کشور تایلند برگزار بشه. خب شبتون بخیر باشه. بخش رو دوستان من در رابطه با رشته ورزشی تنیس پریمیز آماده کردم، به اتفاق میشنویم، بعد میگردیم. مهمان عزیز تلفنی داریم، ریاست محترم فدراسیون تنیس پریمیز که روی خط ارتباطی برنامه هستم و باشون گفتگو خواهیم کرد.
دیماه 94 بود که مرداد علی قارداشی برای اولین بار بر روی صندلی ریاست فدراسیون تنیس پریمیز تکیه زد. قارداشی که سابقه سالها دبیری فدراسیون رو داشت، با برنامه 4 پا به میدون گذاشته بود و حاصل این برنامه ریزی ها صعود تیم ملی مردان کشورمون به دست اول جهان در سوئد، 3 جوانان تنیس روی میز ایران در مسابقات جوانان آسیا در میانمار و کسب مدال برنز در بازی‌های آسیایی جاکارتای اندونزی بود. مدالی که بعد از 52 برای کشورمون به دست اومد. دوره 4 ریاست قارداشی دیماه 98 به پایان رسید و فدراسیون تنیس روی میز که با سرپرست اداره میشد، تیم ملی رو به رقابت‌های کسب سهمیه تیمی المپیک در پرتغال اعزام کرد. رقابت‌هایی که به زعم کارشناسان مهمترین شانس ایران در کسب سهمیه تیمی المپیک 2020 توکیو محسوب میشد و در نهایت ملی پوشان تنیس روی میز کشورمون ناکام از این رقابت‌ها به خانه بازگشتند. 20 بهمن انتخابات فدراسیون تنیس روی میز برگزار شد و تنها کاندید ریاست این فدراسیون یعنی مرداد علی قارداشی برای 4 دیگه بر صندلی ریاست فدراسیون تکیه زد. حالا باید ببینیم قارداشی چه برنامه‌ای برای 4 ریاست فدراسیون خودش داره.
جناب آقای مهرداد علی قارداشی ریاست محترم فدراسیون تنیس روی میز، سلام قربان، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای آرزو بنده هم خدمت جناب آقای همه هموطنان عزیزمون شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای علی قارداشی عزیز. یکی از دغدغه‌هایی که این روزها همه فدراسیون ورزشی به ویژه فدراسیون‌هایی که اعزام دارن باش دست به گریبان هستن، واسه اعزام ورزشکارا برای کسب مسابقات کسب سهمیه بازی‌های المپیک هست و مسابقاتی که پیش رو دارن. خب در خبرها داشتیم که برادران عالمیان به رقابت‌های قطر اعزام نشدن به خاطر مسئله شیوع ویروس کرونا و حالا مسابقات عمان رو نمی‌دونم شرایط به چه شکل هست. توضیح بفرمایید الان چقدر این چالش در فدراسیون شما وجود داره و اینکه چه برنامه‌ریزی کردید برای اعزام‌ها؟
خیلی متشکرم. بله جناب علی به درستی اشاره فرمودید. خب ما البته عمان هم مثل قطر به ما ویزا ندادن و اجازه ورود ندادن به خاطر اینکه تازه هم اوج گرفته بود
بله
این بیماری و بچه‌های ما نتونستن شرکت کنن. مطابق به اون ما یک ایمیلی به فدراسیون جهانی برای در واقع ترتیب اثر دادن این شرایطی که بود در محاسبات رنکینگ ماه بعد فدراسیون جهانی، چون ماه‌های آینده ما به این رنکینگ خیلی نیاز داریم برای کسب سهمیه المپیک، از طریق کمیته ملی المپیک و در نهایت جناب آقای دکتر سالی امیری بعد از اینکه مطلع شدن گفتن که به ما اطلاعات کامل رو بدین که ما هم از طریق آیوسی پیگیری کنیم، چون ناخواسته بوده حقی از بچه‌های ما خدای نکرده تزیین
نشه.
توی بعد گزارشی که تعیین می‌کردین خب ذکر کرده بودید، اشاره کردین به شرط تیمی که اون تمام شد. الان برای انفرادی ما 18 تا 24 فروردین ما بانکوک رو پیش رو داریم در تایلند برای کسب سهمیه انفرادی آسیای میانه، بانوان آیون، همون جایی که در واقع بچه‌های ما 6 دور مردان و 2 دور زنان تا بال موفق به کسب سهمیه شدن. ولی اخیراً ایمیلی اومد برای اینکه داوراتون رو بگیم فعلا بلیتاشون رو در واقع کانفرم نکنن، رزرو نهایی انجام ندن. ولی پاسخ قطعی باز برای اینکه مسابقات تایلند سر وقت برگزار میشه یا نه ندادن، چون ما هم یکی از فدراسیونایی بودیم که درخواست کردیم تایلند هم عقب بندازن، چون شرایط پروازها هم یه خورده در واقع سبب این شده که ما نگران اعزام تیم باشیم برای مسابقات تایلند. ولی من فردا هم مراجعه میکنم اونجا، جلسه کمیته المپیک خواهیم داشت. به هر حال جناب سالی امیری و همه دوستاشون، چون این بخش مربوط به کمیته المپیک میشه و با حمایت وزارت ورزش، امیدواریم بچه‌ها رو بتونیم به هر حال اعزام کنیم و حتما سهمیه هم بگیرن و حضور تنیس فیمیز ایران در کاروان به هر حال خیلی مهم هست. تنیس فیمیز در حال رشد، ان شاءالله بتونیم با حمایت های همگی از جمله شما دوستان عزیز رسانه ملی بتونیم کمک کنیم، همه اصحاب رسانه انشالله کمک کنن.
آقای علی قارداشی، این مسابقات که فرمودید فروردین ماه 18 تا 24 در بانکوک که شما پیشنهاد دادید برای به تعویق افتادن این مسابقات برای بحث پرواز و اعزام، غیر از فدراسیون ما فدراسیون آسیای دیگری هم هستن که درخواست داده باشن؟
از حضورتون اون درخواست رو من اطلاع ندارم، ولی میدونم که کشورهایی که از آسیای میانه 7 کشور هستن تا الان 3 کشور اعلام آمادگی کردن. با اون 4 کشور دیگه یک احتمالش این هست که به خاطر این مشکلات باشه، یک احتمال دیگه هم این که چون کلن از این 7 کشور یک نفر آقا و یک نفر خانم میتونه سهمیه بگیره، شاید هم به دلیل اینکه امیدی ندارن به کسب سهمیه باشه. ولی به هر حال از اینکه اونا مکاتبه کردن یا نه دقیقا مطلع نیستم. به هر حال امیدوارم که حالا یا شرایط بهتر بشه یا به تعویق بیاندازن که عزیزان با خیال راحت بتونن در این مسابقات شرکت کنن، ان شاء الله دردسر و نگرانی نباشه.
آقای علی قارداشی، با توجه به نتایجی که تیم‌های ملی بانوان و آقایان تنیس ریمیز ما کسب کردن، آیا مجموعه فدراسیون تنیس ریمیز برنامه‌ای داره برای تقویت کادر فنی هر دو تیم؟
همونطور که شما اشاره کردین، چون نتایج خوبی بوده، به هر حال ببینید یه بخشی از برنامه‌ریزی‌ها که شما فرمودید، باز برنامه 4 ساله ما ارتباط مستقیم خوب با شرایط عمومی کشور داره که هزینه ها به هر حال سهم زیادی در برنامه‌ریزی مدیریت دارن. در این حالی که ما خب راضی هم هستیم، شرایط هم طوری هست که ما نمیتونیم زیاد هزینه کنیم، هزینه همون باید متناسب باشه، بودجه‌مون باشه، با اسپانسرهایی که جذب میکنیم باشه. و امیدواریم که همه این شرایط سبب این بشه، ما به اصطلاح اینو اعتقاد داریم که جوانای ما با تلاش بسیار زیاد البته میتونن سکوهای جهانی و المپیک هم در همه رشته البته باید مدیریت بشه، برنامه‌ریزی بشه، فرد کنن. سال جاری هم که رو به اتمام هست، من یه پیشنهاد بکنم، ما در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و امیدهای دنیا عناوینی کسب کردیم که شاید در بیش از 50 سال گذشته یا بعضیشون برای اولین باره. مثلا 2 طلای نوجوانان جهان توسط یک ورزشکار ما نوید شمس، طلای بخش 2 نفره و تیمی یا نایب قهرمانی، و یا اینکه در رنکینگ جهانی آقای امین احمدیان نفر دوم رنکینگ جوانان جهان شدن که این هم سابقه نداشت. و در واقع یک افتخار بزرگی دیگه این بود که در ماه دسامبر 2019 آقای امیر حسین هدایی موفق شدن نفر اول امیدای جهان بشن. این اتفاقات حالا نیاز هست که تداوم داشته باشه، استمرار داشته باشه، اینا جایگزین خوبی بشن برای بزرگسالان ما. یه اشاره هم به اون کسب سهمیه داوریمون بکنم، اونم در امسال رخ داد. خانم سیمین رضایی برای المپیک 2020 کوالیفاید شدن و این هم افتخار بزرگی بود که اولین داور زن بانو در ادوار المپیک هم خدا رو شکر شایستگی خودشون نشون دادن.
خیلی متشکرم هم به مجموعه فدراسیون شما و هم به بانوی ورزشکار کشورمون تبریک میگیم. داور ورزشکارن دیگه، داورم ورزشکارن فرق
بله.
میکنن
بله.
آقای علی قارداشی عزیز، به اون سال پایانی قبل از اینکه با شما ارتباط رو برقرار کنیم، یک بحث صوتی پخش شد، انتهای بحث صوتی اشاره شد به بحث برنامه‌های 4 ساله شما در مجموعه فدراسیون تنیس روی میز. اگر به صورت تیتروار بفرمایید ممنون میشم که زمانم بتونیم مدیریت بکنیم و خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم. خواهش میکنم. من عرض کردم این تداوم به اصطلاح روند روبرشد تیم‌های ملی به ویژه در رده‌های سمی‌فینالی با برگزاری اردوهای مستمر که همه هم مستلزم برنامه‌ریزی هستش، هم مستلزم این هست که به هر حال منابع مالیش تأمین بشه هم از بخش دولتی و خصوصی و غیره. توجه به بخش آموزش ما خواهیم داشت. ما یک رشد بسیار بسیار خوبی در سطح داوری دنیا داشتیم که به هر حال اخیراً فدراسیون جهانی برای ما ایمیل تقدیر و تشکر دادن که نه فقط این کسب سهمیه داوران که بی‌نظیر بوده، کلاً ما داورای زیادی رو تقویت کردیم، حمایت کردیم که تونستن در میادین بزرگ جهانی فینال مسابقات قهرمانی دنیا، بازی‌های آسیایی، قهرمانی آسیا رو قضاوت کنن و در واقع اون رشد مربوط به اون لایسنسی هم که باید بگیرن که اصطلاحاً میگن داور بلوبست، این بخشا هم باید تقویت کنیم. یک اقدام خیلی خوبی که ما کردیم، می‌خوایم این سال 99 کاملش بود در سطح کل کشور، این بود که یک برند داخلی رو در واقع به ثبت رسوندیم در بخش میز تنیس سوئدی که این خیلی مهمه با توجه به ممنوعیت ورود، بسیار بسیار گران قیمت شد. اگه کسی بخواد که البته قابل تغییر نیست با نرخ ارز و اینها، این میزو که تولید کننده داخلی به دست کارگران عزیز ایرانی داره تولید میشه ما حمایت کردیم. در کمپ تیم‌های ملیمون قهرمانه تیم ملی رو این میزا تمرین میکنن و امیدواریم سال آینده بتونیم این حمایت اقتصادی رو داشته باشیم که رونق بدیم و این تولیدات داخلی رو حمایت کنیم در سطح کل کشور سی استانمون
بسیار
استفاده بشیم و کارهای از این دست که انشاءالله امیدواریم که به صدا هم شرایطش باشه و همین که سلامتی باشه بتونیم این خدمات رو به هموطنان عزیزمون ارائه بدیم.
بسیار عالی، متشکرم جناب علی قارداشی از این ارتباطی که برقرار شد. برای شما و مجموعه مدیریتیتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی لطف فرمودید.
سلامت باشید. شب عالی بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
به فوتبال اروپا هم بپردازیم. امشب رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا برگزار میشه و دور برگشت کشتم نهایی رو خواهیم داشت. والنسیا باید در مستایا به مساف با آتالانتایی بره که در بازی رفت نتیجه شکست سنگین 4-1 رو تجربه کرده در ایتالیا، و تیم فوتبال لایپزیگ آلمان هم که در لندن موفق شد تاتنهام رو 1-0 ببره، حالا باید در آلمان میزبان تاتنهام باشه. دو مسابقه هم فردا شب خواهد بود. لیورپول در بندر لیورپول میزبان اتلتیکو مادرید و پاریس سن ژرمن به مساف با بروسیا دورتموند خواهد رفت. یه خبری که پیرامون باشگاه پاریس سن ژرمن وجود داره، وحشت مدیران باشگاه پاریس سن ژرمن و البته سرمربی این تیم از بیماری و کسالت کیلیان امباپه هست، کسالتی که در واقع یه وحشت دو سویه رو ایجاد کرده برای تیم فوتبال پاریس سن ژرمن. اول اینکه این بازیکن شاید نرسه به بازی فردا شب، و دومی که هنوز نمیدونن این کسالت با توجه به اینکه کرونا در فرانسه هم شیوع پیدا کرده، آیا این کرونا هست یا اینکه مسئله دیگری گریبان کیلیان امباپه 20 ساله و فرانسوی رو گرفته. فدراسیون‌های فوتبال اروپا با ارسال درخواست‌های رسمی به یوفا خواهان به تعویق افتادن رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در سال 2020 شدند. شیوع ویروس کرونا باعث شده تا فدراسیون‌های فوتبال اروپا حالا دست به کار بشن و این درخواست رو به صورت رسمی به یوفا ارسال بکنن. البته یوفا هنوز تصمیمی نگرفته و به درخواست فدراسیون‌های فوتبال زیرمجموعه خودش در واقع تصمیم قطعی رو نگرفته و چیزی اعلام نکرده. خب شبتون بخیر باشه. میخواییم با جناب دکتر مرزاد خلیلیان سرپرست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی صحبت بکنیم. این روزها دیگه همه چی ختم میشه به سمت فدراسیون پزشکی ورزشی و تصمیماتی که به عنوان آقای خلیلیان به عنوان یکی از اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا حضور دارن و اتخاذ میکنن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب بخیر.
سلام جناب عارض، جناب علی و همه شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که سالم و صحت داشته باشید و انشالله بتونیم با هم دیگه با در خونه موندن کرونا را هم شکست بدیم.
انشالله ما میریم خونه ها بعد برنامه، حتما ما میریم خونه، مطمئن باشید. فقط به خاطر برنامه اومدیم سازمان. سلامت باشید آقای خلیلیان.
رفتن اون موارد بهداشتی هم رعایت
کردن. من الان دستکش دستم آقای خلیلیان، فقط به خاطر شنونده ماسکمو برداشتم، برنامه تمام بشه ماسکمو هم میزنم، خیالتون راحت باشه. قربون شما آقای خلیلیان. آخرین اخبار اطلاعات از زبان شما شنونده هستیم، تصمیماتی که ستاد ملی گرفتن و مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی توی این چند روز اخیر چه اقداماتی انجام دادن؟
بله، امروز دیگه جلسه مکملی بود که نسبتاً طولانی هم شد، چون از دوستانمون از وزارت بهداشت هم تشریف بردن.
بله.
آقای وزیر هم تو که میدونید یک بخشنامه خیلی خوبی ارائه دادن به کل استانها، چون که باشگاهی که قرار داد دارن با وزارت ورزش تا حدودی متضرر میشن، ایشون زمینه یه بخشنامه به همه استانها مکلف کردن بر اساس خود مفاد قرار داد تا زمانی که باشگاه تعطیل هست از گرفتن اجاره صرف نظر بکنن، و این نشون میده که وزارتخونه هم به فکر باشگاه هست، هم به فکر جوونا، هم به فکر تیمای ملی. مسلما شرایط جهانی رو هم در برنامه‌تون دیدم دارین رصد میکنید. سازمان بهداشت جهانی همچنان وضعیت فوق‌العاده رو اعلام کرده. ببینید کشورها در شنبه مثلا 95 تا بودن، الان 115 تا هستن.
بله.
و تعداد در عجیبه که تو برخلاف کشورها مثل ایتالیا امروز واقعا تعداد مبتلایان و مرگ و میر خیلی عجیب و غریب رفته. میگن ویروس وحشی شده و هیچ کسی نمیتونه پیش بینی کنه. قاعدتا همه باید در حالت آماده باشیم. خدا رو شکر که این هم در حقیقت پویشه، در خانه میمانیم و ورزش میکنیم، هم مورد استقبال بسیار از هموطن قرار گرفته. خب جامعه ورزش باید سالم باشه تا انشالله بتونه رکورد ها و غرور ها و افتخارات بیشتری هم فراهم بیاره. ضمن این که ما دیگه برتر داشتیم تو فوتبال و تونستیم دوستانمون رو قانع کنیم که ادامه چنین ورزی غیر از ریسک و خطر واقعا چیزی نیست. ضمن این که خود ستاد ملی به ریاست وزیر محترم بهداشت چندی بار اعلام کرده بودن، بالاخره گفته بودن بررسی کنید، و آقای وزیرم کاملا پذیرفتن. خود فدراسیون فوتبال خوشبختانه کاملا پذیرفت. البته چالش‌هایی هم داریم، یعنی ما میدونیم که اگه بخوایم مثلا خود فدراسیون فوتبال انشاءالله پس از اینکه دقیق کاراش معلوم شد و انتخاباتش هم برگزار کرد بتونه برنامه‌ریزی خوبی بکنه تا ادامه یه لیگ رو بده، ادامه یه مسابقات جام جهانی، ادامه یه جام باشگاه‌های آسیا و کلیه فعالیت ورزشی در حال حاضر آخرین بخشنامه‌ای که صادر شده اینکه کلیه اماکن ورزشی، باشگاه‌های ورزشی، حتی فعالیت‌های ورزشی مثل حتی اسکی، بیلیارد، شطرنج، هر چیزی که بالاخره اجتماع میاره، اینا همه تعطیل
بشه.
اگه خدا نکرده ما اقدام کنیم به باز کردن چنین مراکزی مسئولیت داره.
بله آقای دکتر، اشاره کردم رقابت‌های لیگ با توجه به اینکه با موافقت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا مسابقات تیم ملیمون در مقدماتی جام جهانی رفت تا آبان ماه سال آینده، بهتر نیست ما در رابطه با برگزاری مسابقات لیگمون همی خورده عجله نکنیم؟ الان برنامه‌ریزی کردن 19 فروردین. خب 19 فروردین خیلی از پزشکان، خود ستاد ملی همچنان میگن که در پیک هستیم، یعنی این مسئله خیلی فروکش نکرده. آیا برگزاری مسابقات حتی پشت درهای بسته بدون تماشاگر خورده ریسک نداره، یه مقدار خطرآفری نمیتونه باشه؟
نه تنها مسابقات، به نظر من تمرینات هم الان داره ریسکه. ولی آخرین جلسه که ما خدمت آقایون از فوتبال داشتیم چنین برنامه ای نداشتن. حالا اگه رفتن و بر اساس ملاحظاتی واقعا مجبور شدن که تصمیماتی بگیرن، خب حتما فکرش کردن. ولی قاعدتا من الان نمیتونم اظهار نظر بکنم. بهتره وقتی آقای اینفانتینیو به عنوان متولی فوتبال دنیا میگه من دل واپس فوتبال نیستم، اول دل واپس سلامت مردمم.
قاعدتا
ما هم باید به سلامت مردم بیندیشیم. البته رعایت شرایط آمادگی تیم ها بالاخره کارمونه، میدونیم باید، ولی اولویت یک الان مبارزه با ویروس کرونا.
بله.
ما باید بدونیم که این ویروس خیلی نزدیکه به ما، نباید ریسک کنیم، نباید خطر کنیم. همه دوستانی که در باشگاه زحمت کشیدن فعلا تعطیلن، باید موارد ضد عفونی و گندزدایی رو حتما اعمال کنن. اگر اردوهایی برقرار میشه باید خیلی دقت بکنن. فعلا دستور اینه، اگر کسی از این دستور تخطی کرده به نظر من قاعدتا لازم حقوقی میتونه پیگیری بشه.
بسیار.
و خب مدیران کل ما در استان ها و همینطور مسئولین اون در سطح وزارت خونه به نظرم پیگیر هستن. امروز هم جلسه دیگری داشتیم، شاید اگه گزارشاتی بیاد اینا قابل پیگیری حقوقی باشه. من توصیه‌ام اینه که لطفا ریسک نکنید. هم دستور ستاد ملی هست، یعنی در وزارت بهداشت درمان، که همه باید به اون تأسی کنن. نمیتونیم استثناء قائل شیم، مثلا یه کلاس رو باز کنیم یا یه مسجد رو باز کنیم، یه ورزشگاه یا یه سینما، همش مثل همه.
آقای دکتر، ما یه سوال دیگه از شما بپرسیم و با شما خدافظی بکنیم بعدش. اونم این که پری روز یک مطلبی در رسانه ها منتشر شد، حالا نمیتونم بگم شایع بود، حالا قوی بود، چی بود، بس این بود که گفته بودن آقای دکتر سلطانی فر وزیر ورزش هم کرونا دارن. بعضیا گفتن نه، ایشون تست کرونا دادن. آیا تستی از ایشون گرفتین؟
حقیقتش من در ریزش نیستم، یک تبی کردن که به حمدالله خیلی هم خوب شدن. نه هیچ گونه مشکلی نداشتن.
تب که خیلی نمیتونه نگران کننده باشه. هست؟
نه خیر، خب به
منم دو شب تب دارم الان.
نه الحمدلله، من دیگه صحبت کردم کاملا سر حال و طبق،
بسیار
و داشتن وظایفشون انجام میدادن و برای همه مسئولین و همه مردم شهرمون آرزوی سلامتی.
درود بر شما آقای دکتر خلیلیان عزیز، از این ارتباطی که برقرار شد ممنونم، با شما خدافظی میکنم.
بسیار متشکرم، در خانه بمانید و ورزش کنید.
چشم، خدا نگهدار. مردم ایران، خانوم ها و آقایان، در خانه بمانیم و ورزش کنیم. هم ورزش کنیم، فیلم تماشا کنیم، تخمه بشکنیم، کلی تو در خانه موندن لذت داره این روزها. متشکرم از همراهیتون. تا فردا بعد خبر ساعت 19، خداحافظ.
راه رستگاران، مولای موحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
سوء الظن بالمحسن شر الاسم و اقبح الظلم.
بدگمان شدن درباره کسی که نیکوکار است بدترین گناه و زشت‌ترین بیداد شمرده می‌شود. حجت الاسلام سرلک.
دنیا اینجوریه سروران گرامی، آیون خانوما، گاهی اوقات بهترین آدمها در مسلخ سوء زنهای ما قرار میگیرن. بهترین آدمها رو راجبشون بد فکر میکنیم، راجبشون بد حرف میزنیم. وجود داره، در طول تاریخ بوده. صاحب همین کلمات آجانمون امیرالمؤمنین چقدر بدگو داشتن در زمان خودشون. چه آدمهایی که از علی علیه السلام کینه داشتن، نفرت داشتن راجب امیرالمؤمنین. بوده در طول تاریخ، کم نبوده. حتی در روایت هست که در روز عاشورا وقتی سید شهدا علیه السلام به لشکر عمر سعد گفت شما چرا این گونه با من دشمنی میکنید، مگر من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم؟ یه جمله گفتن بغضن لعبیک، از بس از امیرالمؤمنین کینه داریم و بغض تو دلمون هست. به هر حال گاهی خوبان به مسلخ سوء زنهای و سوء تفاهمات میروند. خدا رحمت کنه شهید مظلوم بهشتی رو. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند شهادتش پیش مظلومیتش خیلی چیز مهمی نبود. شهادت که دیگه بالاترین درجه سیر و سلوک است، فرمودند شهید بهشتی مظلومیتش بیشتر از شهادتش بود. میشود کسی شهید بهشتی باشه، آماج تهمت ها قرار بگیره. به هر حال امیرالمؤمنین ارواح نافدا میفرماید بدگمانی درباره آدم های خوب بدترین گناه و زشت ترین ظلم ها به حساب می آید. آدم های ظالم، آدم های شریر، آدم هایی هستند که زبان به بدگویی خوبان می گشایند و نظرشون این است که خوبان رو در نظر دیگران حقیر کنند، تحقیر کنند و اونها رو خلاصه اذیت کنند. خدا به همه ما توفیق بده که ما نقطه مقابل این باشیم، از خوبی ها بگیم. چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. از خوبی ها بگیم، خوبان رو ستایش کنیم، از کرامت اونها حرف بزنیم، دلها رو به اونها متوجه کنیم انشاءالله، تا زمینه برای این سوء تفاهمات از بین برود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گر نیکی را کنند مردم انکار، نیکان همه گردند ز نیکی بیزار. جرمیست بزرگ بدگمان گردیدن، در باری آن کس که بود نیکوکار.